متقابلا به شما عرض سلام و درود دارم. پیشاپیش اجازه بدید من نیز در مقام یک فعال سیاسی و اجتماعی اندوه بیشایبه خودم رو به یکایک اونهایی که در پهندشت جغرافیای ایران عزیز و عزیزانی رو از خانهای خودشون در کف خیابان با گلوله‌های خونچکان نظامی که تنها و تنها با سرب داغ میتونه به دوام و بقای خودش بیاندیشه، عزیزی رو از دست دادن، از همینجا در واقع تأثر و تعلم خودم رو مسئولانه بیان بدارم. تا نفیر نعرتان گوش فلک را کر نگرداند، تا لهیب شعله های خشمتان بر طاق های سخته ساخته بر بام هیچستان او آتش نرویاند، و سفیر تیرهاتون پرده های خواب او را تا نلرزاند، همچنان این سایه پا بر جای میماند. سیاوش میرزاده. یاد یکایک اون عزیزانی که در این روزهای سخت مبارزه با تمامیت نظام داغ و درفش و بیداد عزیزان خودشون رو بر زمین گذاشتن، قویان و قویان به تعلم و تأثیر خودم رو بیان می‌دارم. اما اجازه بدید سرراست بگم چه چیزی پیش اومد، با اینکه خبرش رو همه دارن، ولی واقعیت اون برخورد در واقع ضد انسانی که رئیس دولت جمهوری اسلامی یعنی حسن روحانی به عنوان یک گزارش که سراپاش بایستی گفت که دروغ و دغلبازی بوده به مردم ارائه داد، تا تصمیمی رو که در شورای هماهنگی اقتصادی سقوه گرفتن در واقع او رو به مسابقه یک تصمیم به نفع توده محرومان جامعه قلمداد بکنن، ازش یاد بکنم. در جمعه 24 آبان نشستی رو که حسن روحانی در دیداری که با اعضای دولت و همینطور مسئولان کشور داشته، با اشاره به این تصمیمی که اعلام شده بود از شبش و همون وسیله شد که در جلوی پمپ بنزین ها تجمع عظیم و وسیع صورت بگیره، و بعد از تجمع ماشین ها بلا فاصله کنش و واکنش مردم رو ما شاهد بشیم، نه در یک نقطه، نه در دو نقطه، نه در یک شهر، در دو شهر، در سه شهر، در پنج شهر، ده شهر، نمیدونم 30 شهر، 50 شهر، بلکه به فوریت در فاصله دوم شنبه پوشش عمیق و سراسری پیدا کرد. این بار برخلاف جنبش ده روزه که ایران را لرزان در دیمای 96، نه در شهرهای کوچک و نقاط دور افتاده، بلکه در سطوح مراکز استان‌ها، از کلان شهر تهران بگیریم تا کرمانشاه، تا کردستان، تا جنوب ایران، اصفهان، مشهد، شیراز و بهبهان و دیگر شهرها و شمال کشور، مازندران، غیر ذلک. در واقع اون چی که حسن روحانی عرضه داشت، گفته که بر اساس آماری که پیش روشه حدود 75% در شرایط فشار قرار دارن، حدود 25% هم شرایط زندگیشون خوبه، و مبنای محاسبات 18 تا 19 میلیون خانوار و جمعیتی در حدود 60 میلیون نفر مشمول حمایت تر دولتی میشن. اینا باید 3 تا کار باید بکنن. یا میبایستی نفت بفروشن که با توجه به حداد تحریم جهانی و گزاره‌ای که در واقع ایالات متحده آمریکا و مشخصان شخص ترامپ پیش پاش گذاشت و متحدین جهانیش، نفتشون که نمیخرن و الان به حد اقل فروش رسیده، یا میبایستی دست به دریافت مالیات بزنن، یا اینکه میبایستی دست تو جیب مردم بکنن. اونا ساده ترینش انتخاب کردن و اون گران کردن در واقع بنزین بود. چرا به گزاره دوم مراجعه نمیکنن؟ میگن مالیات از کی بگیرن؟ مالیات امروز که از پیش از حقوق در واقع نیروهای معین اجتماعی میگیرن، طبقات میانی جامعه یعنی کارمندانش و اخشار توی دست جامعه، کارگران به زحمت کشانن که از پیش از حقوقشون برمیدارن. بقیه ها که اساسا تا به امروز دهشایی به این دولت سراپا تقصیر چی وجوه مالیاتی نپرداختن، نه تنها نپرداختن بلکه معافن طبق فرمان برگرفته از خمینی که خامنه ای هم همونو تکرار کرده، تا برسه به این که همینایی که میبایستی به عنوان بزرگترین بنگاه‌های در واقع رانتخار و پردرآمد تو جامعه مالیات بدن، از خزانه دولت هم هر سال سهمی میگیرن و تو ردیف بودجهشون اسمشون هست. از بنیاد مستضعفان بگیر تا حوزه‌های علمیه عزیز طویل، کمیته امداد امام و صدها مؤسسه عجیب و غریبی که اصلا توی این وقت کوتاه نمیشه به همه اون جمعه پرداخت. فقط در یک دو قلم اگر بخوام اشاره بکنم، یکی به بنیاد مستضعفان، یکی از بزرگترین دپارتمان های مالی کشوره که امروز ده شایی به صندوق دولت نمیریزه، و دیگری آستان قدس که با همه گندکاری هایی که تو دوره های مختلف کرده و ادعاهایی که همین ابراهیم رئیسی که امروز بر رسم قوه قضاییه هست که خودش یکی از ستن تصمیم گیرنده بالا کردن قیمت بنزین بوده، به دروغ مردم گفتن، ده شایی از درآمد عریض طویل آستان قدس رضوی به صندوق دولت نریختن. بنابراین ساده ترین گزینه رو انتخاب کردن، دست و جیب مردم کردن. خب مردم رو که بلافاصله عکس‌العمل نشون دادن، به شما به درستی اشاره می‌دارید که واکنش مردم به شکل گسترده‌ای شهرهای عدیده‌ای رو پوشش خواهد داد. اما یه پرسش هست، آیا این حرکت با توجه به اینکه شعار مرکزی خودش رو با خودش داشت، یعنی اگر مثلا در جنبش 96 میگفتن اصولگرا اصلاح طلب اصولگرات کار تمام ماجرا، اینجا خیلی سریع گفتن که گرانی بنزین بهانه است، کل نظام نشانه است، یعنی تکلیف خودشون رو با نظام روشن کردن. یعنی سریع تر از این ما شعار نداریم. امروز گرانی بنزین بهانه است، کل نظام نشانه است. این شعار همگیر جامعه شد در همون دو روز که جرقه در واقع رو در روی زده شد. این حرکت، این خیزش، این قیام، هر چی که اسمی که بخواید براش بذارید، برخلاف اون چی که جاری ازش شورش یاد میکنه که من اصلا با این به اصطلاح کلمه به لحاظ مضمونی و مفهومی چیز دارم، مشکل دارم، تداوم جنبشیه که سالهاست از سوی جوانان، از سوی زنان، از سوی کارگران، از سوی معلمان، از سوی بازنشستگان، از سوی کنشگران فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست، همه اون در واقع نیروی جوهری جامعه که با قلم میخوان پیکار بکنن و امروزه براشون به دشواری های عجیب غریبی پیش میارن، از سانسور گرفته تا دستگیری و پرونده سازی و غیر ذلک، به طور کلی مجموعه انسان های آزادی خواه و عدالت جویی که در 40 سال گذشته از زندان و شکنجه و اعدام و خشونت های بی نظیر رو در روی این داعشانی که حاکم بر حیات و ممات جامعه ما هستن وحشتی به خودشون راه ندادن و لحظه ای عقب ننشستن بلکه پیش رفتن. اما این سطح از پیش روی آیا بدون هزینه بوده؟ نخیر. طبق آماری که امنیستی اینترنشنال بعد از چند روز سکوت و این در اون در زدن و اینا داد، رقمی نزدیک 106 نفر رو اعلام داشت که خب دیگران هم پشتش رفتن. ولی با توجه به قطع در واقع اینترنتی در تمامیت جوهره جغرافیای ایران و الان که خبرها به دست ما میرسه، نشانه اینی که میزان تلفات بالای 200 نفره. میزان مجروحین این حادثه رقم چندین هزار نفر رو به خودش میده و میزان کسانی که دستگیر شدن هم بالای 1000 نفر رو، همه در گمان زنی های خودشون میگن. اما همه اینها آیا پایان ماجراست؟ نه خیر. بعد از این چنین رو در روی، خامنه ای روی صحنه اومد و سعی کرده که به قبیح ترین شکل ممکن تصمیم این نهادی رو که خود برگزیده هست رو صحه بذاره. و همین خاطر که بخواد صحه بذاره و آتش توپخانه ای رو که بر روی مردم در واقع گذاشتن، اون رو به عنوان یک حکم در واقع ولایتی یاد بکنه، گفته که اینا اشرارن، اینا کینه ورزانن، اینا معاندینن، اینا انسانهای نابابن، اینها اجامرن. آیا سپیده قلیان، این دختری که نماد آزادی خواهی جنبش زنان کشور ماست و با بلند کردن یک پلاکادری در کنار پدرش که باش همراه بوده و چهره شادم وقتی که توی این یوتیوب هایی که الان دست ما میرسه میبینید، چقدر نگران دخترشه. او میتونه جزو اوباش باشه. همسایه من و تو، خواهر و مادر و برادر من که تو پهنه خیابان ها هستن و ما همه اونها رو به چهره میشناسیم و امروز در برابر گلوله های قوای شورش تو از رو زمین و در شیراز و بهبهان و کردستان از هلیکوپتر در بالا بر سرشون گاز گلوله ریختید، اینها اجامر اوباش هستن. اجامر اوباش اون مزدورانی هستن که تحت فرمان شما در جنبش 88 جزء ساندیس خورا بودن، امروز بیرون نیاوردی اونها، گذاشتید برای روز مبادا. اون غم بدستان، چاوکشان، زنجیر بدستانی هستن که اونها رو بعدن میخواید به جان مردم بندازید. از این روز که میگید آقا خیابونا رو ما جمع میکنیم، شما نمیتونید جنبش خیابانی ما رو جمع بکنید، به خاطر اینکه این پیکره هنوز جنازه ها رو به خانواده ها تحویل ندید. خودتون میخواید به خاک بسپرید آنها، ولی به خاک سپردن هر جنازه ای تبدیل به بیشمار اعضای خانواده خواهد شد که در برابر شما صف میکشن. به بد جای انگوش گذاشتید. بعد تفکیرتون اونچنان در رابطه رو در روی با مردم به تایید رسیده که گفتی که آفر ما این یه قلم جنس رو گران کردیم. با گران کردن بنزین آیا کرایه های تاکسی ها و این سطح از مردمی که در واقع به عنوان شغل دوم و سوم بعد از پایان کار روزانه خودشون با ماشین های شخصیشون تو کف خیابان ها مسافر میبرن، اون کرایه ها هم پایین خواهی آورد با بالا بردن سبابر قیمت بنزین؟ آیا قیمت نان رو پایین خواهی آورد؟ آیا قیمت گاز و آب و سایر ضروریات در واقع مصرفی مردم رو پایین خواهیم؟ شما دروغ دارید به مردم میگید، تو چشم مردم نگاه میکنید دروغ، و اینکه موجودیت شما با دروغ تعریف میشه. بنابراین اینها نمیتونن این جویباری که راه افتاده و میخواد بدل به یک دریا بشه رو به سادگی بتونه خوش بکنن، مگر اینکه اونچنان سر بریزن و مردم رو به کنش وادارن. ما باید از حدت یابی هزینه دادن در این در واقع رو در رویی که در مساف نابرابری که بین در واقع سنگ آتش زدن، لاستیک آتش زدن، نمیتونم هیزم جمع کردن و آتش برپا کردن و اون طرف قضیه که توپ و تانک داره، کاملا بتونیم یک تفویض قائل بشیم. ما بایستی نگرانی خودمون رو از همین تریبون در قبال هر جانی که بر زمین میفته اعلام بداریم. باید به یک هایی که اونها بگیم مبارزه در خیابان کاملا واقعی و در واقع یک مقاومت مشروعه، ولی به جمهوری اسلامی خبیث هم بایستی گفت چگونه است که شما 14 هست جنبش انتفاضه رو که تنها و تنها با سنگ در برابر اشغالگران اسرائیلی تعریف میشن مشروع میشمارید، ولی سنگ به دست گرفتن جوانان ما رو به نام اجامر و اوباش و کینه ورزان و انسانهای ناباب یاد میکنید؟ همین دروغگویی شما، همین کذب بودن شما، همین در واقع اوباش بودن خود شما بر پهنه عبا و عمامه ای که بر سر شما هست. یعنی شما تو چشم مردم نگاه میکنید، اونجایی که میخواید خودتون رو حافظ دوستی و در واقع نزدیکیتون به مردم و فلسطین بگید، اونگونه نگاه میکنید، ولی اونجایی که قرار با مردم جامعه ما تعریف بشید، این گونه به دروغ خودتون رو تعریف میکنید. جمع بکنم بحث منو، به نظر من و به گمان من اگر بخوایم به وسعت چیزی که پیش روی ماست بیاندیشیم و اون رو در واقع یک مبارزه مشروع و واقعی و جزو حقوق مردمان جامعه ما به حساب بیاریم، با این سطح نگرانی ما رو هم در واقع به وسیع عرضه بداریم. ما ضمن دفاع از مشروعیت و حقانیت خشم در واقع بگم غرور آفرین جامعه ما، ضرورت توجه هرچه بیشتر به کم هزینه کردن این حادثه رو در روی رو هم چکار میکنیم، بایستی یادآور بشیم. من معتقدم هر سطح در واقع اتخاذ تاکتیک متنوع، مثلا فرض بکنید کشوندن جوانان به محلات، ایجاد کمیته های محلات، ایجاد شوراهای محلات، شناسایی که جوانان ما به محیط محلات شهر و شهرهای کشور خودشون دارن، خیلی راحت میشه زنجیره ارتباطات رو تو سطوح محلات مختلف برقرار کرد و با سازماندهی بهینه تری امر مبارزه رو پیش برد. من اگر در فلان محله دارم زندگی میکنم، شما دوست عزیز و رفیق سالیانم بدی در فلان محله داره زندگی میکنید، همه ای ما عوامل سرکوب اون محله رو میشناسیم و با شناسایی عوامل سرکوب محله میتونیم نیروهامون رو در واقع طبقه بندی بکنیم و اونها رو به درستی با یک سازماندهی و با ایجاد ارتباط خانه با مردمانمون توی محلات از قبل ایجاد کمیته جوانان محلات، کمیته یار رسانی به مردم، بتونیم سازماندهی رو به بهینه ترین شکل ممکن پیش ببریم. این کار از ما برمیاد، همونطوری که تا به امروز روپا وایستادیم، از روز 24 آبان الان وارد ماه آذر شدیم و مبارزه رو در یکایی که استانها و شهرستانها داریم مسئولانه پیش میبریم. من فکر میکنم که هیچ شکی نباید داشت اگر امروز روز دشواریه برای نیروی جوان جامعه ما، فردا یک روز بهینتری برای اونها خواهد بود. در این نمیبایستی تردید بکنیم و تلاش بکنیم که به شکل وسیع، گسترده، متحدانه و با در واقع اتخاذ آرایش های گوناگونه زنجیره اسارت ناگزیر پیش روی ما رو از هم بدریم. ما میتونیم چنین بکنیم.
سپاسگزارم از شما. میخواستم کوتاه در رابطه با اقداماتی که ایرانیان دموکراسی خواه، آزادی خواه، عدالت‌جو در اروپا انجام دادن، در اروپا یعنی خارج از کشور، تا اونقدری که شما اطلاع دارید به طور اجمالی برای ما بیان کنید.
بفرمایید. من تو اونجایی که اطلاع دارم در انگلیس، در فرانسه، در شهرهای مختلف آلمان، به صورت مشخص در کل، در هامبورگ، در فرانکفورت، در برلین، در سوئد، در سطح جنوب کشور سوئد، مالمو، تو شهر گوتبوری، توی پایتخت سوئد استکهلم و همینطور تو نروژ و دانمارک، نمیدونم انگلیس اشاره کردم، توی انگلیس به صورت مشخص این نقاط کلیدی اروپا، همینطور بایستی به هلند و بلژیک اشاره بدارم، گروه بندی های مختلف اجتماعی تو فواصل مختلف تحرکاتی رو تا به امروز سازمان دادن. مثلا حرکتی که روز پنجشنبه هفته گذشته در کل بوده و از اونجا حرکت کردن روز بعد چهارشنبه اونجا بوده، پنجشنبه از کل با اتوبوس های چندگانه جلوی سفارت جمهوری اسلامی به فرانکفورت اومدن، نیروی متحد و وسیعی در شعای گروه بندی های مختلف بودند که تلاش کردن اونجا در ساعات مختلفی هر کسی حرف خودشو بزنه، شعار خودشو بده و بتونه در واقع این خباثتی که جمهوری اسلامی در پهنه جغرافیای ایران برای رودرویی آشکار با فرزندان و مردمان ما در واقع از خودش داره نشون میده و افکار عمومی اونجا برسون. این تلاش ها همچنان ادامه داره تو بخشی از شهرها هر روزه هست. مثلا فرض بکنیم توی شهر ما گوتنبرگ گروه بندی های مختلف هر روز یک نقطه مرکزی شهر گرفتن و حرکت های اعتراضی میزنن. ما مثلا خودمون امروز در مرکزی ترین نقطه شهر تجمع کرده بودیم، همین کار رو در روز چهارشنبه داشتیم، روز پنجشنبه داشتیم، باز هم توی هفته‌ای که پیش روی ماست، فردا مثلا باز یک حرکت دیگریه. به طور کلی تحرکات اعتراضی توی سطح اروپا در امر اطلاع رسانی به افکار عمومی در واقع جامعه میزبان بستگی به ظرفیت نیروهایی داره که در اونجا خودشون رو تعریف بکنن. اما یک نکته رو مسئولانه میخوام بگم، هنوز که هنوزه وسایل ارتباط جمعی و سرویس خبررسانی های بزرگ به دلیل در واقع قطع اینترنتی هنوز در گمان زنی دریافت در واقع خبرها هستند. بنابراین اون منابع خبری که از پیش در ارتباط با ایران داشتند چون اونا کور شده، بنابراین تا به امروز من ندیدم، مثلا حتی در بزرگترین روزنامه شهر ما که یک مطلب خیلی بالا بلندی نوشته بود، یک تصویر نداشت که آدم بفهمه که آیا این مطلب در ارتباط با مثلا ایران یا در ارتباط مثلا فرض بکنید با عراق یا در ارتباط با وضعیتی که تو لبنان. خیلی کلی و گنگ بوده. و بنابراین این نقطه ضعف از یه طرف. از طرف دیگر مثلا باز من سوئد رو اشاره میکنم به دلیل آشنایی که باش دارم و روزمره دارم باش زندگی میکنم. مثلا پارلمانداریست های ایرانی که توی پارلمان هستن در درون احزاب مختلف، علی رغم مراجعه به اونها، فشارهایی که زده شده، تنها هفته پیش جمع شدن و در واقع به نوعی ابراز نگرانی کردن. حتی میتونم بگم ما وکیل ایرانی تبار، وزیر ایرانی تبار داریم توی دولت سوئد، اومده و گفته که از قطع اینترنتی وسیله این میشه که 100 هزار ایرانی ساکن سوئد رابطهشون با خانوادهشون در واقع قطع بشه. این آدم به خودش این اجازه رو نده بگه که آه درسته که این رابطه 100 هزار ایرانی با خانوادهش در ایران قطع میشه، ولی زیر دست پای این قطع ارتباطات 200 نفر جانشون از دست دادن و دولت سوئد، من به عنوان وزیر این دولت این حادثه رو محکوم میکنم، یا مثلا خواهان در واقع پایین آوردن سطح ارتباط اقتصادی و منافعی که دولت سوئد ایران. ما الان بحث اون اینه، به صورت روشن خواست اون اینه که به پارلمانداریستای ما بگیم آیا شما جدی هستید؟ اگر با مردم جامعه ما هستید، حداقل اینکه آقا یک ماه سفراتون رو از ایران بکشونید بیارید بیرون. شما مطمئن باشید اگر این کار رو بکنید به عنوان یک کشوری که مدعین هستید که بی‌طرفید و در واقع دموکراسی براتون اصله و سوسیال دموکراسی بر حیات جامعه شما مستولیه، این کار رو بکنید به طور یقین نمیدونم کشور نروژ هم خواهد کرد، اون وقت دانمارک هم میکنه، اون طرف فنلاند هم میکنه و خود این شمار اروپا الگوی میشه برای سایر کشورها. ولی متاسفانه بایستی بگم که هیچ حرکتی تو این رابطه تا به این روز صورت نگرفته، ولی تلاشمون اینه که بیش از پیش اینها رو وابداریم به اینکه در مقابل خباثت کلیت نظام جمهوری اسلامی اون سطح از منفعت روزمره‌ای که در وجود بازار 80 میلیونی ایران برای خودشون جستجو میکنن یه خورده شاخشون رو پایین بیارن، فشار بیارن به دولت تا اینکه ما بتونیم در این رابطه در امر اطلاع رسانی و افکار عمومی اون بخش از جامعه مطلقی که تا به امروز همواره در کنار اپوزیسیون آزادی خواه بوده بتونیم یه نفسی بکشیم. این در واقع تلاشیه که پیش روی ماست، اینکه توی این راستا چقدر موفق بشیم بایستی براش انرژی بگذاریم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما و همچنین اطلاع دارید که فردا یک شنبه 24 نوامبر یک همبستگی سراسری ما داریم در گذار، در واقع ساعت 22:30 دهونیم شامگاه به وقت ایران و طبیعتاً ساعت 8 به وقت اروپا مرکزی و 11 به وقت لس آنجلس که حتما شما را هم در اونجا خواهیم داشت.
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدید یک نکته که خیلی کلیدیه بگم، توی این بازار بلبشویی که تو شرایط اجتماعی جامعه ما هست، دشواری که امروز متوجه نیروی رنج و کار جامعه است فزون بر اون چیزی که دیروز بوده. مثلا اسد بگی علی رغم اینکه 2 ماه حقوق به نیروی عظیم کارگران نشکر 7 تپه بدهکارن، رسما در مقابل تجمع کارگران اونجا در صنعت بزرگ نشکر رو گل گرفت و بست و گفت که ما این صنعت رو تعطیل میکنیم. هیچ کس هم توی این رابطه پاسخگو نیست. کارگران اجتماع کردن، جلوی فرمانداری رفتن، عکس و تفصیلاتش توی خود کانال خبری تلگرامی 7 تپه هست. به دلیل اینکه این اینترنت قطع بوده، یه باری که تلگرام از چند ساعت پیش باز شد خبراش بالا اومد، نشون میده که این تجمع در بابای فرمانداری شوش صورت گرفته و همه نگران این تصمیمی هستن. خب یک در واقع مدیر یه صنعت به تنهایی نمیتونه چنین تصمیم بزرگی بگیره که در به یک صنعتی رو که نیروی بزرگ اجتماعی تو خودش داره در واقع گل بگیره. حتما پشتش پشتوانه امام جمعه رو داره، حتما پشتش پشتوانه شورای شهر داره، حتما پشتش پشتوانه نمایندگان اون منطقه در مجلس رو داره. در واقع خود آپارات دولت حسن روحانی و قوه قضاییه و شخص خامنه‌ای رو داره که به خودش این حق رو داده که در واقع در برابر کارگران هفت تپه چنین. میخوام بگم که اوضاع برای این نیروی اجتماعی به مراتب دشوارتر داره میشه و همین حادثه در صنعت ایران خودرو، همین حادثه به نوعی توی صنعت هپکو و آزراب و فولاد اهواز داره به نوعی دهن باز میکنه و به طب اونا هم اگر بخوان به عکس العملی بر بیان در تعریف همین در واقع اعلام شده خامنه ای که هر کسی تو خیابان امروز تحت عنوان اشرار و کینورز و معاند و انسان و ناباب و عجامر علمداد میشه و به طب زدن اونها هم حق خود نیروهای سرکوبگرش میدونه و شون اونها میشه و بنابراین دارن فکر میکنن که چگونه بخوان از خودشون عکس‌العمل نشون بدن. امروز بدیع عزیز همه ما، یعنی همه جنبش آزادی خواه ایران بیش از پیش نگران این نیروی هستیم که توی پهنه خیابان‌های ایران دستگیرشون کردن و تو زندان‌های پرشمار ایران هم. هیچ معلوم نیست که قاضی مقایسه و خود ابراهیم رئیسی و این قاضی و اون قاضی برای این فرزندان مردم چه سیاستی بگذارند. بنابراین مرکزی ترین شعاری که امروز باید پیش روی ما باشه آزادی بی‌قید و شرط و بدون وسیله یکایی که فرزندان دستگیر شده ما در پهنه جغرافیای ایران. این هیچگاه نمیبایستی به لحاظ تبلیغی از زبان ما بیفته. باید بگیم که هر کسی رو که آزاد کردید بایستی گرید، دستگیر کردید بایستی آزادش بکنید و سالم تحویل پدر مادرتون بدید. جامعه ای ما این خواست اول رو از شما حکومتگران داره علارغم همه نابایستی هایی که تا به امروز شما دیدید. از شما سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید. سپاسگزارم.